یه چیزی به ذمه شما میارم که گندمه، در برابر چیزی که به ذمه خودم آمده همون 5000 تومنه و این معامله باطله. اسمشو میگن کالی به کالی و نه هم نبیم بیل کالی به کالی. پیامبر گرامی نه کرد از اینجور معامله. خب این که 5000 تومنش نقده چی در رابطه با اون باید بگیم که صحیحه که، اما 5000 تومنش که نقده باید بگیم که به این دلیل باطل است که چون من نمیدونم، دقت کنید ها، نمیدونم در رابطه با این 5000 تومن نقد چقدر گندم قرار میگیره. من 10 خروار 10 تن از شما گندم خریدم، اول تابستان برید در برابر 10000 تومن که 5000 تومنش نقدن الان بدم، 5000 تومنش اول تابستان بدم. خب من نمیدونم در همین الان که 5000 تومن نقد میدم چقدر گندم در برابرش قرار میگیره. میدونم، شما بگید میدونیم، آره نصف گندم دیگه. جوابش اینه که نه، پول نقد با پول نسیه فرق نداره. اگه فرق نداره پس چرا در معاملات این همه مثلا صحبت میشه آقا نقد میخوای یا نسیه میخوای فلان از این چیزا؟ عرف فرق میذاره. عرف در برابر 5000 تومن پول نقد بیشتر گندم میده تا 5000 تومن پولی که 6 ماه دیگه بدی. من امروز با این 5000 تومن تا 6 ماه میخوام مسائل و مشکلاتمو حل کنم، قهرن حاضرم بیشتر گندم بدم. توجه کردید؟ اصلا نوعاً اصلا توجه کرده باشید معامله تلف را شرع مقدس اسلام قرار داده به خاطر اینکه این تولید کنندگان اینها مشکلاتشون را در غیر فصل تولید حل کنن. زمستان اونی که تولید کرده بوده خرج کرده دیگه، پولش تمام شده فلان، 1-2 ماه هم 2-3 ماه هم مانده تازه حاصل بیرون بیاد، پول نداره دم دستش. معامله تلف به خاطر اینه که اون پول داره بیان یه مقش پول بدن به این افرادی که تولید کننده هستن تا وقت تولیدشون مواد اولیه را بهشون بدن، مواد را بهشون بدن. خب این در اینجا چون تولید کننده در یک مقطعی از زمان قرار گرفته است که احتیاج به پول داره، قطعا حاضر است که کسی که از حالا بهش پول بده گندم بیشتری بده تا اون روزی که گندم را میخواد تحویل بده. خب چقدر بیشتر گندم در برابر این 5000 تومن نقد قرار میگیره؟ نمیدونیم. چون نمیدونیم معامله میشه نسبت به این مجهول. توجه کرد؟ این دو تا مسئله را تطبیق بکنیم بعد دو تا مسئله دیگه بگیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و شروع و شهور یهمل به اطلاقها علی الهلالیه. اگر ماها را مطلق گذاشتیم، نگفتیم ماه 30 روز، گفتیم 3 ماه 4 ماه مطلق گفتیم، این حمله میشه به هلالی. به نظر شهید اول هلالی همه ماهای قمری دیگه، رجب، شعبان، رمضان. ما امکانه، اگر امکان بشه باشه، اول ماه روز اول رجب معامله کردیم گفتیم 3 ماه، خب این امکان داره دیگه. کما ازا وقع العقد فی اول شهر، این اول ماه اگر باشه امکان داره. ولو وقع فی اثنائه، اگر معامله در وسط های ماه، مثل حالا روز 19 ذی الجماد الثانی معامله انجام میدیم، ففی عده هلالیان، آیا اینجا همه اینا را که ماها گفتیم هلالی حساب میشه؟ اگر هلالی حساب بشه این ماه اول را چجوری باید انجام بدیم؟ یجبره مقدار ما مزامم، اگر هلالی انجام بدیم دیگه با آینده کار نداریم، گذشتهش را جبران میکنیم. از امروز تا آخر ماه حساب، حالا آخر ماه میخواد 29 باشه یا 30 باشه فرق نمیکنه. چند روز گذشته؟ 18 روز گذشته. 18 روز را از ماه رمضان حساب میکنیم. یجبره یعنی جبران میکند مقدار ما مزامن هو را بعد از اون دو ماه. اون بعد از اون دو ماه را نمیگه دیگه، در تقدیره. این یک را که هر سه ماه هلاله حساب میشه دیگه، اگر سه ماه باشه مثلا. او اکماله 30 یومن، یا بگیم که این یک ماه اول که کسری نیمه شیم اینو 30 روز باید حساب کنیم. اگر 30 روز حساب کنیم با گذشتهش کار نداریم، با چی کار داریم؟ با آینده ماه. از امروز تا آخر ماه، حالا میخواد 29 باشه 30 باشه فرق نمیکنه، از امروز تا آخر ماه حساب میکنیم میشه چند روز؟ مثلا 11 روز یا 12 روز. هر چه از 30 روز کمه در اون ماه رمضان جبران میکنیم. پس یک ماهش 30 حساب کنیم. اون دو گول. قول دوم، او انکسار الجمی لوکان ماهو غیرو، یا بگیم همه ماها کسر میشه، یعنی همه ماها را 30 حساب میکنیم کسر میشه دیگه. کسر میشه یعنی دیگه با ماه مستقل کار نداریم. امروز که 19 ماهه، کار به 19 ماه نداریم. ما از امروز خط کشی میکنیم 1 2 3 4 5 20 29 30 شد یه ماه. دوباره 1 2 3 29 30 دو ماه، 1 2 29 30 میشه چه؟ سه ماه. توجه کردید؟ ما کار به ماه نداریم، همه اینا را 30 حساب میکنیم و همه ماه ها شکسته میشه، یعنی نیمش از این طرف میشه نیمش از این طرف میشه. و عدها 30 یومن، وقتی که این کسار الجمعی شد همه ماه ها را 30 روز حساب میکنیم. این و عدها 30 یومن اطفست به این کسار الجمعی و عدها 30 یومن، همه شکسته میشه و همش 30 روز حساب میشه. اوجهن، این اوجهن میدونید که جواب چیه دیگه؟ ولو وقع فی اثنائه ففی عده کذا او اکماله 30 او انکسار الجمی اوجهن. سه بچه، سه گول شد دیگه. اوسط حل وسط، بهترینش همون گول وسطه. گول وسط کدوم بود؟ اون ماهای آینده را ما حساب کنیم، ولی این ماه اول را که کسب شده اینو 30 روز حساب کنیم. توجه کردیم؟ گول اول این بود که هر سه را با ماه حساب تصدیق بدیم. گول سوم اینه که هر سه را 30 روز حساب کنیم. نه، گول وسط اینه که اون دو ماه آینده را، ماه ها سر جای خودشون، این اولی را 30 روز حساب میکنیم. یعنی ببین چقدر مانده در ماه رمضان، ادامه بدیم 30 روز بشه. و قواه فی الدروس، مرحوم مصنف این قول وسط را در دروس تقویت کرده. و یظهر من العباره الاول، از عبارت اینجای مصنف حمل میشه، ظاهر میشه اول گفت وشجور یحمل الهلالیه دیگه، یعنی همش باید هلالی باشه، همش ماه اول هم هلالی حساب بشه، میشه قول اول. خب این یک مثال. مسئله دیگه، ولو شرط تعجیل بعد ثمن بطل فی الجمی. در معامله تلف گفتیم که ثمن باید نقد باشه، معجل نباشد. معجل با همزه یعنی عجلدار، یعنی مدتدار، یعنی نسیه، نسیه نباید باشه. کسی شرط کند که مقداری از ثمن عجلدار باشه یعنی نسیه باشه، بطل فی الجمی، همه معاملش باطل. اما فی المعجل، اما نسبت به اون نسیه چرا باطله؟ 10,000 تومان گندم خریدم، 5,000 تومانش حالا بدم، 5,000 تومانش اول تابستان. چرا نسبت به اون 5,000 تومان اول تابستان باطله؟ ظاهر روشنه. چرا روشنه؟ لاشتراط قبل ثمن قبل از تفرق المنافله. برای اینکه ما در معامله ثمن تلف گفتیم که چی؟ تمن باید قبل از تمرق قبض اقباض بشه. المنافی لتفرق، چنان این شرطی که این قبضی که منافات داره با تعجیل با مدت گذاشتن. ما گفتیم شرطش قبض حین العقد در مدت عقد، شرط قبض در مدت عقد منافات داره با مدت گذاشتن، نمیتازه با مدت گذاشتن. توجه کردید؟ این شرط باید به دست بیاد. و علا تقدیر عدم منافاتی لکسر العجل یمتنه من وحش ناخر. اگر بگیم که آقا ما یک مدتی میگذاریم که با قبض فی المجلس منافات نداره، مدت کم میذاره، مثلا معامله میکنم با شما 10,000 تومان گندم، میگم 5,000 تومانش همین الان بگیر، 5,000 تومانش هم تا یک ساعت تلفن میزنم میارن، همچنین نشستیم داریم گپ میزنیم، منم تلفن میزنم تا یک ساعت 5,000 تومانش میارن. خب 5,000 تومانش شد نقد، 5,000 تومانش مدت دار شد، مدتش دقت شد یک ساعت. منافات هم نداره با قبض فی المجلس، نشستیم داریم چای میخوریم قلیان میکشیم تا 5,000 تومان برسه. توجه کردی؟ خب اینجا چی میگی؟ میگه اینجا هم میگم باطله. چرا؟ به یه دلیل دیگه، همون چی خارجن گفتم، این معامله اسمش میشه بیع الکال بالکال، چون 5,000 تومان الان اینجا نیست نقد نیست، در حقیقت ذمه تو را در برابر ذمه خودم خریدم و این باطله. و علا تقدیر، اگر فرض کنیم که عدم منافاتهی، یک مدت فرض کنیم که با قبض فی المجلس اون مدت منافات نداره. چرا؟ لقصر العجل، چون مدت کوتاهه، قصیره، قصر العجل باید بخوانیم، یعنی کوتاه، مدت کوتاه. یمتنه من وحش ناخر، اگرم منافات نداشته باشه با قبض فی المجلس، از جهت دیگه ما میگیم ممنوعه، باطل معامله. اون جهت دیگه چیه؟ لأنه بیع الکال بالکال. اینجور معامله را اسمش میگن بیع الکال بالکال. کال بالکال یعنی چه؟ وقد فسره اهل اللغه بیع الکال بالکال را علما و دانشمندان لغت اینجور تفسیر کردن، فرمودن به انهو بیع مضمون معجل، به مثل گفتن که این بیع کالی به کالی این است که انسان یک چیزی را که در ذمه مشتر بایعه بخرد در برابر ذمه خودش، که هر دو ذمه و مدت دارن، نقد نیستن، اون ذمهش هم مدت داره، این هم ذمهش مدت داره، حالا مدتش کم باشه یا بیشتر باشه فرق نمی کنه. من از شما گندم خریدم، گندم که موجود نیست، گندم در ذمه شماست دیگه، یعنی ذمه شما به من 10 تن گندم مقروض شد که اول تابستان بده، ذمه مدت دار شما را خریدم، در برابر چی؟ در برابر 5,000 تومان در ذمه من که ولو یک ساعت دیگه به شما بدم، در برابر ذمه مدتدار خودم. لغت به این میگن بیل کال بیل کالی، پیامبر اسلام هم نه هم نبی هم بیل کال بیل کالی، پس ممنوعه، این خرید فروشه. مشروب را پیغمبر نهی کرده، ربا را پیغمبر نهی کرده، اینم نهی کرده. و اما البطلان فی الحال علا تقدیر بطلان المعجل، اما چرا با نسبت به اون نقد گفتیم نصفش نسیه هست دیگه، نصفش که نقده، 5,000 تومانش نقد میدن، نسبت به این نقد چرا باید باطل باشه معامله؟ اما البطلان در رابطه با ما نقد، اگر بگیم در رابطه با اون معجل باطله، خیلی خوب، نسبت به اون 5,000 تومن نسیه باطل، نسبت به این نقد چرا باطله؟ فل جهالت قصهی من الثمن، یعنی فل جهالت قصه مبی من الثمن، ثمن ما شد چقدر؟ 5000 تومان، چون 5000 تومانش دیگه باطل شد. فعلا ثمن ما در این معامله شد 5000 تومان. مثمن ما، مبیع ما در برابر این 5000 تومان چقدره؟ نمیدونیم. ولی جهالت قسط المبیع من الثمن، یعنی در برابر ثمن. و این جعل کلا من اینجور بخونیم ما، و این جعل کلا منهما قدرا معلوما که تعجیل خمسین من معهد. اگرچه قرار داده بشود هر کدام از اون نقد و نسیه یه مقدار معلوم. ببینید یه وقت اینجور میگم که آقا 10000 تومان گندم میخرم، یه مقدارش حالا میدم، یه مقدارش بعدم، نمیگم چقدرش حالا چه مدت این چی باشه. اما اگر بگم 5000 تومانش حالا، 5000 تومانش بعدم، شما ممکنه بگید که آقا 5000 تومانش حالا، 5000 تومان بعدن در برابر 10 تن گندم دیگه. 5000 تومانش باطل شد چی؟ 5000 تومان نقد باید صحیح باشه در برابر 5 تن گندم. ایشون میگه نه، و این جوئله معاملت باطل چون مجهوله، اگر چه قرار بدهد کلم من هما، یعنی کلم من نقد و نسیه قدرم معلومه، هر کدام از اونها با اینکه مقدار معلومه بازم باطله. مثل چی؟ که تعجیل خمسین من معه تد دینار تمنه، میگم 50 تاش الان میدم، 50 تاش معجل مدت دار، مدت قرار میدم برای 50 تا از 100 تا درم، مثلا 100 دینار تمنه، 50 تاش الان میدم، 50 تاش بعدم. اینم باطله. چرا؟ برای اینکه نمیتونه بگیم 5 تن در برابر 5000 تومان، شاید بیشتر باشه. لان المعجل یقابل من المبی قسطن اکثر من ما یقابل المعجل، برای اینکه 5000 تومان نقد معجل با عین، یعنی نقد عجله دار، اون 5000 تومان نقد در برابر مبی قرار میگیره چقدر؟ اون مقداری که قسطن، یعنی مقداری که اکثر، اون بیشتر از مقداری که در برابر معجل یعنی عجل دار با نسیه قرار میگیره. درست هر دو 5000 تومنه، ولی 5000 تومن نقد را گندم بیشتر میدن تا 5000 تومن 6 ماه دیگه. اینجوری نیست عرفان؟ عرفان اینجوریه. خب حالا چقدر بیشتر میدن؟ این 5000 تومن نقد من در برابر چقدر گندم قرار میگیره؟ نمیدونم، مجهوله. برای اینکه معجل یعنی نقد در برابرش از مبی بیشتر قرار میگیره تا اون نسیه. چرا بیشتر قرار میگیره؟ لتقسیط ثمن علی العجل ایزن، چون عرف ما ثمن را نسبت به مدت هم تقسیط قرار میدن. مثلا خیلی جا هستن میگه مثلا بخواید چیزی بخرید نقد بدی 10000 تومان بهت میدم، اما یه ساله بخری 15000 تومان میدن. برای مدت یه قسطی از ثمن قرار میگن میدهن، للعجل قسط من الثمن، این یه چیز عرفیه، برای مدت مقداری از ثمن را گرانتر میکنن قرار میدن. و نسبه، خب حالا که برای مدت مقداری از ثمن قرار میگیره و برای پول نقد بیشتر به مبی میدهن، حالا چقدر بیشتری نمیدونیم. و نسبه عند العقد غیر معلومه، در موقع عقد ما نمیدونیم که واقعا در برابر این 5000 تومان نقد چقدر گندم قرار میگیره، چند دهمش قرار میگیره از این یک ده تن. و ربما قیل بالصحه، بعضی از فقها گفتن صحیحه. چرا؟ للعلم به جمله الثمن، میگن آقا ما الان که معامله میکنیم روی هم رفتهش میدونیم دیگه. روی هم رفته چیه؟ روی هم رفته 10 تن در برابر 10000 تومان. اینی که میدونیم، بعد که نسبت به 5000 تومان باطل شد، میریم از بازار میپرسیم، میگم آقا در برابر 5000 تومان نقد چقدر گندم میدن؟ نسبت 5000 تومان نقد را با 5000 تومان نسیه را میسنجیم، بعد از این گندما میگیریم. اشکال داره؟ گفتن اشکال نداره. مثالش هم میگه زیاده. مثالش اینه که مثلا من الان بدون اجازه شما مال شما را، کتاب شما را با کتاب خودم با هم دوتاش با هم بفروشم به آقا به 100 تومن. کتاب شما را با کتاب خودم رو هم به آقا گفتم مال خودمه، فروختم به 100 تومن. بعد شما فهمیدی و اجازه ندادی، گفتی بی خود کردی، فضولی کردی، نسبت به کتاب شما معامله باطله، معامله من باطله نسبت به کتاب شما، اما نسبت به کتاب خودم معامله چیه؟ صحیحه. در حالی که خب من نمیدونم که در حین عقد نمیدونستم که از این تخت من چقدرش در برابر کتاب شما قرار میگیره، چقدرش در برابر کتاب من قرار میگیره. الانم نمیدونم، باید بریم در بازار کتاب شما رو هم قیمت بگذاریم، کتاب خودم هم قیمت بگذارم، جدا جدا نسبتش رو بسنجم، بیام از این سفت من حساب کنم. مجموعش بدونه کافیه. و رو بما قیل به صحه، بعضا گفتن این معامله صحیحه، للعلم به جملت ثمن، چون عالم هستیم که ما رو هم رفته ثمن 10000 تومنه. والجهل بثبت تقصید و غیرمانه، این که بعدن این ثمن تقصید میشه، قسمت میشه در برابر نقد و نسیه، این مانه نیست. کما لا یمنع لو با ماله و مال غیره، کما که مانه نمیشود این تقصید اگر مال خودش را با مال دیگری با هم بفروشد. همین مثال که زدن، کتاب شما رو با کتاب خودم بشن. فلم یجز المالک، بعدن شمایی که مالک هستید اجازه ندهی، چون اجازه ندهی نسبت به مال شما باطل میشه و نسبت به مال خود من صحیحه. میرون میپرسیم ثمن را تقسیم میکنیم. ولو بلو با الهر والعبد به ثمن واحد. ببینید در اسلام آدم آزاد را نمیشه خرید فروش کرد، ولی عبد را میشه خرید فروش کرد. من یه بنده خدایی را بازور آوردم با یه عبد با هم، به دیگران گفتم آقا این دوتاش هم عبدن، در حال که اون یکی عبد نبود، گفتم این دوتا هم عبدن، فروختم به 10000 تومن. چون من کش را به طرف که این یکی عبد نیست، بنده خدا را بازور با کتک آوردم فروختم. اینجا نسبت به اون حر معامله باطله، نسبت به عبد صحیحه. در حال که از اول ما نمیدونستیم که در برابر عبد چقدر پول قرار میگیره. بلوبا الهر والعبد به ثمن واحد، معکون بی الهر باطلن منهین العقد کلم از جلنا. در این حالی که معامله هر از اول باطل بوده، که از اول نمیشد معامله هر بکنیم، من بی خود کردم، گناه کردم. این همین معجل در اینجا، در اینجا نسبت به اون 5000 تومن نسبیه از اول معامله چیه؟ باطله. خب این مسئله تمام شد. یک مسئله دیگر اینه که بله، در رابطه با معامله سلف ما اگر شرط کردیم که این جنس را در وقت خودش در کجا در کدام محل تحویل باید بدی، خب این شرط باید عمل بشه، طبق شرط باید عمل کنیم. اما اگر شرط نکردیم چطور؟ اصلا لازم شرط بکنن یا لازم نیست شرط بکنن؟ عده زیادی از فقها گفتن که مانند شهید اولینا لازم نیست شرط بکنیم. اگر شرط کردیم که در کجا تحویل بدید، خب باید تابع بشید. من اصلا گندم میخرم، میگم تابستان در تهران تحویل بده، باید در تهران تحویل بده. اگر شرط نکردیم در کجا تحویل بدی، اب نداره، مطلق گذاشتیم، خب کجا باید تحویل بدیم؟ اقتدل اطلاق فی موضع العقد. ظاهر اطلاق اینه که فقها گفتن که در هر جا که عقد خواندیم در همون به تحویل بدیم. این یک قول. اقوال دیگری هم در اینجا هست. بعضی گفتن که نخیر، لازم است باید شرط کنیم کجا تحویل بدیم، اگر شرط نکنیم معامله باطله. بعضا گفتن اگر در صحرا و اینا معامله میکنیم که میدونیم داریم از اینجا میریم، نخواهیم مان در اینجا، با هم میرفتیم مسافرت در هواپیما با هم نشستیم و یه معامله کردیم. خب هم شما هم من میدونیم که ما در هواپیما که نمیخواییم زندگی کنیم، که مسافرته، در اونجا باید شرط کنیم کجا باید تحویل بدم به شما. ارتوغلا شرط میکنن اگر در این یک جایی هستیم که ثابت و مستقر نیستیم در اونجا باید شرط کنیم، اما اگر اینجا قوم است، دکونه منم اینجاست، آمدی در دکونه من معامله میکنی، میگم آقا پول چت تا تخمق اول بهار برای من بیا بده، من شما هم گفت آره پولو تو گرفتی رفت، این ظاهرش اینه که بیای همینجا تحویل بدی. پس اگر در یه جایی که مستقرم معامله کنم لازم نیست شرط کنم کجا تحویل بده، باید بیای همینجا تحویل بده، اما در جایی که مستقر نیستیم لازمه. بعضا اینجور گفتن، بعضا گفتن که حمل نقل اون جنس به جای دیگر اگر مستلزم مخارج متنابهه لازم شرط کنه. گندم رو از اصفهان تا قم بیاری یه خرج داره، از اصفهان تا تهران ببری یه خرج داره، از اصفهان تا رشت ببری یه خرج بیشتر داره، تا مشهد ببری بیشتر، خب باید مشخص بشه. و اگر مستلزم خرج نیست اشکالی نداره مشخص نشه، دو سه قولت اینجا، اینم از عبارت میخونیم. این یک مسئله. مسئله دیگه اینه که در ضمن عقد هر جور شرط سایق را میتونم انجام بدم. مثلا میتونم بگم آقا باید بیاری در انبار من بریزی، باید از حالا که من از شما معامله میکنم یه چک تضمینی هم به عنوان ضمانت این معامله به من بدی، یه نفر بیاد چون من به شما پول میدم، یه نفر بیاد کفیل شما باشه، ضامن شما باشه، هر جور شرط میتونم انجام بدم، شرطهای جایز اشکالی نداره. این دو مسئله. مسئله سوم، آیا این چیزی را که من از شما خریدم، گندم را از شما خریدم، مالک شدم، چه تحویل بدی؟ اول تابستان. هنوز اول تابستان نشده، زمستانه، اول بهاره، وسط بهاره، وقتش نرسیده، من میتونم به شما تحویل، به خود شما بفروشم یا به دیگران بفروشم؟ عده زیادی از فقها طبق روایات گفتن نه، نمیتونه بفروشه، بلکه همه فقها گفتن نمیتونه بفروشه. قبل از حلول وقت، قبل از رسیدن وقت، منی که خریدم این گندم را از ذمه شما، هنوز وقتش نرسیده، به منم تحویل ندادید، دوباره همون گندم ذمه شما را بفروشم به این آقا. از شما خریدم 10,000 تومان، بیام بگم آقا یه گندمی دارم در اول فصل فلان وقت تحویل خواهند شد، اگر میخوایی میفروشم 15,000 تومان، جایزه؟ گفتن نه، قبل از رسیدن وقتش جایزه. اما بعد از رسیدن وقت چطور؟ بعد از رسیدن وقت اگر قبضی کردم که ده حرف نیست، جایزه، اما وقتش رسیده، اول تابستان شده، ولی هنوز تحویل نگرفتم گندم ها را، آیا قبل از قبض اقباض، قبل از تحویل گرفتن گندم جایزه یا نه؟ بعضی گفتن جایزه، بعضی گفتن جایز نیست. اینم یک مسئله، عبارت رو دقت کنید. ولو شرط موضع تسلیم، اگر شرط بشود محل تسلیم لازمه، این شرط لازمه، یعنی باید عمل بشه. چرا؟ لوجوب الوفا به شرط سایق، چون وفا کردن به شرطهای جایزی که در ضمن عقد واجبه. در روایت داریم که المؤمنون این در شروطه، هم مؤمنا باید به شرطشون عمل کنن، شرط کردیم باید عمل کنن، و الا یشترط، اگر شرط نکردیم نگفتیم کجا تحویل بده، اقتضى الاطلاق از تسلیم فی موضع العقد، این مطلق گذاشتن مقتضاش اینه که در محل عقد تحویل بدیم. کنظائره من المبیع المعجل، مانند این از مبیع هایی که عجل داره، مدت داره، هر مبیعی مدت دار خریدم، ظاهرش اینه که اگر مطلق گذاشتم در محل عقد تحویل بده. هذا احد الاقوال فی المساله، یکی از قولا اینه. ول قول الاخر، سه تا قول دیگه هم داریم در اینجا. اوضح مطلقا، باید در ضمن عقد محل تحویل را محل تحویل را باید مشخص کنید. اگر مشخص نکنید معامله باطله. به هوا اختیار او به دروس مرحوم مصنف در دروس این فسارا داده. چرا؟ لی اختلاف الاغراض به اختلافه، چون قرضها با اختلاف محلها فرق میکنه. بعضی مقصودشونه که بیاد قم، بعضی میخوان برن تهران، بعضی میخوان برن مشهد. مقصود طرف را نمیشه فهمید که الموجب لاختلاف ثمن. مقصودها که فرق کرد ثمن هم فرق میکنه. ثمن تحویل قم با ثمن تحویل در مشهد قیمتش خیلی فرق پیدا میکنه. و رغبه موجب میشه که رغبت ها فرق کنه. بعضا راغبن که در قم بفروشن زودتر تمام کنن، بعضا راغبن در تهران، بعضا راغبن در مشهد. ولی جهالت موضع استحقاق، اگر معین نکنیم محل استحقاق من مجهوله. نمیدونم که من کجا حق دارم که گندم رو از شما بگیرم، نمیدونم. لیبتنائه علی موضع الحلول المجهول، چون ما نمیدونیم که کی حال میشه و کجا حال میشه. حال یعنی اون وقتش میرسه و برنامه مدت تمام میشه. و به هازا فارق القرض المحمول علی موضعه لکونه معلومه. ببینید معامله طلب با قرض میگه فرقش اینه. بله قرضه، قرضه. درست کنیم کتابتون غلطه دیگه. من میگم قرض، شما میگید فرق. درست کنیم، نقطه افتاد. ببینید قرض میگه معامله سلف با قرض فرقش اینه. من به شما 1000 تومان قرض میدم، لازم نیست شرط کنم به شما که کجا بدید. لازم نیست شرط کنم کجا بدید. همین که شرط نکردم ظهورش اینه که باید در همین جا بدید به من قرض را. چرا؟ برای اینکه در همین جا ذمه شما به من مقروض شد. اما در رابطه با گندم، من گندم اصفهان را از شما خریدم، در قم خریدم، در قم گندم اصفهان را از شما خریدم، نمیدونم که شما باید کجا تحویل بدید. گندم در اصفهان حال میشه، وقتش میرسه، تحویل در کجاست نمیدونم. اما در قرض اینجوریه، در قرض همین الان که به شما دادم، همین الان شما به من مقروض شدید. وقتی من مقروض شدید، در همون جا که مقروض شدید همون جا هم تحویل بدید، مگر اینکه با هم رضایت داشته باشیم در جای دیگه. و به هازا با این حرفی که گفتیم فارق القرض، این معامله سلف با قرض فرق پیدا میکند که المحمول علی موضعه، قرض را حمل میکنن به محل قرض. هر جا که قرض گرفتم باید همونجا بدم. چرا؟ لکونه معلومم، چون محل قرض معلومه. و اما نسیه، اما در رابطه با خرید فروش نسیه چطور؟ نسیه برخلاف سلف بود دیگه. من رفتم از بقال گندم خریدم، گفتم پولش بعدن میدم، اینو کجا باید بدم؟ شرط کردن لازم نیست کجا باید بدم، هر جا داشتم میدم. این فخرج به اجماع، اجماع داریم که علا عدم اشتراط تعیین محله در معامله نسیه، لازم نیست که محل تحویل پول را معین کنن. اجماع داریم. و فصل سالشون، بعضی از علما، یعنی قول سوم در اینجا تفصیله، تفصیل قرار دادن در رابطه با تعیین محل. چطور؟ به اشتراطه این کان فی حمله معونه و عدمه به عدمه. قول سوم اینه که اگر حمل نقل این گندم جو هرچی که خریدم احتیاج به معونه داره، یعنی به خرج داره، باید شرط کنم کجا باید حمل کنم، چون احتیاج به خرج داره. خرج تهران قم از خرج تهران اصفهان خیلی کمتره، باید بگم کجا. و اگر نه و عدمه، یعنی عدم لزوم الاشتراط به عدمه، اگر در معونه در حملش نباشد، یعنی به عدم المعونه فی حمله. و رابع، یعنی فصل رابع، قول رابع در اینجا داریم. چطور؟ به کونه ما فی مکانین قصده ما مفارقتو و عدمه. ما میبینیم که اینا کجا معامله کردن. اگر در هواپیما معامله کردن، که همه میدونن که تو هواپیما که نمیخوام بمونن، که تو صحرا که نمیخوام بمونن، که رفتن در مکه، اونجا با هم نشسته بودن معامله کردن، هر دو میدونن که در مکه که نمیخوان بمونن، بعد از اعمال برمیگردن. اگر در اونجا جاها معامله کردن که قصدشون مفارقت از اون محل عقده، باید شرط کنن که کجا تحویل بدین. اگر نه در جایی در قوم در مغازه خودش معامله کردیم که ما میدونیم نمیخواد از اینجا بره، دیگه اونجا شرط کردن نمیخواد، ظهور شرط نکردن اینه که در همین قوم تحویل بده. اگر در جایی معامله کردن که قصدشون دور شدن از اونجاست، لازم شرط کنن و عدمه، یا اینکه در جایی معامله کردن که قصد ندارن از اونجا دور بشن، اونجا دیگه شرط لازم نیست. و خامسون قول پنجم اینه که به اشتراطی فیه ما، در این دو صورت شرط، دو صورت کدومه؟ اگر معونه داشته باشد و اگر میخوان جدا بشن از اون جایی که عقد خواندن، باید شرط کنن که خدا تحویل بدن. نه اگر معونه نداره و از اونجا که معامله کردن جدا نمیشن، شرط کردن لازم نیست. و وجه الثلاثه مرکب من الاولین، این سه قول اخیر که گفتیم دلیل خاص ندارن ها، دلیل های اینا از همون اولا مشخص میشه. دو قول اول دلیلش روشن بشه، اینا دلیلش روشنه. دو قول اول چه بود؟ یه قول بود که شرط کردن اصلا لازم نیست، اطلاق حملش بشه به محل عقد. قول دوم اینه که نه، شرط کردن لازمه چون جهالته. توجه کردید؟ این سه قول دلیلش مرکب از اونجاست. میگن اگر معونه نباشه، شرط کردن لازم نیست، اطلاق حمله بشه به محل عقد. اگر معونه باشه، چون نمیدونیم معونه از چقدره، شرط کردن چه لازمه. و یجوز و اشتراط و سائق فی العقد، در عقد سلف هر گونه شرط جایز میشه انجام داد، که اشتراط حمله الی موضع معین، شرط بکنم که این جنس را باید ببری در انبار بریزی، و تسلیم کذالک، مثلا اینجور تحویل بدید، بکشی، میزانش مشخص باشه، فاکتور صادر کنی، بارنامه صادر کنی و امثال اینا. و رهنین جرو میگیرم، وثیقه میگیرم، و زمینین زامن میگیرم، زمین همون زامنه، من الان پول به شما میدم گندم شما دیگه بدید، من زامن از شما میگیرم، یه نفر بیا ضمانت شما را بکند. و کونه من غلط ارزن و بلدن لا تخیف فیه ما، غالبا میگم آقا من گندم میخرم، باید گندم مال جایی باشه که به این زودی خراب نمیشه، غالبا اون گندم داره فاسد نمیشه، لا تخیف یعنی لا تفسد فیه ما غالبا، و امثال این شرط ها را باید انجام بدن. توجه کردید؟ این عبارت هم بخونیم یا نه؟ وقت گذشته باشه. صلی الله علیه و سلم.